خدمتون عرض میکنم که در قسمت‌های اول تا سوم از قصه هجرت استاد مطهری که یکی از ستون‌های استوار انقلاب به زعامت و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، به مشهد، سپس قم و اصفهان برای کسب معارف نهج البلاغه مولای متقیان در محضر عالم ربانی آقا میرزا علی شیرازی و دیگر باره بازگشت به قم آگاه شدیم. در طی سالهای طولانی استاد از جمیع جهات یکی از معروفترین افراد حوزه قم شد و در بخش سوم از نزدیک با او مانوس‌تر شدیم. اینک همونطور که گفته شد عنان روایت داستان را به کفه با کفایت راوی مکرم داستان که خود یکی از علمای شهیر و یاران استاده سپردیم تا از خاطرات خود و از اندوخته های ستارگان آسمان انقلاب برای ما بگند. لذا سزاست که ما به گویندگی های مختصر اکتفا کنیم و جزء مستمعین راوی باشیم و بالاتفاق به قسمت چهارم از زبان ایشان گوش جان بسپریم.
آن روزها در اثر کینه حکام کشور به روحانیت بی حرمتی ها می شد و خودفروخته های غرب زده و احیانا نادانان چنان می کردند که می دانیم. رانندگان تاکسی البته برخی که در شمار افراد ذکر شده بودند بدون توجه به اینکه دلسوزترین قش برای ملت روحانیت است به آنان اهانت می کردند. بر روی من پس از گرفتن نشانی منزل استاد مطهری تا دروازه تهران به همراهی آن طلبه جوان ایشان را بدرقه کردیم و بعد به خانه های خود بازگشتیم. ظهر همان روز شنیدیم که متاسفانه عده‌ای فرصت طلب تحت حمایت از مرجعیت و در اصل برای مطامع خود و به خاطر ایجاد بلوا، معدودی از مؤمنترین و معتقدین به دین مبین یعنی فدایان اسلام را در حوزه مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از تفحص و روشن شدن صحت مطلب درنگ نکردم و به تهران عزیمت نمودم تا جریان را به محضر آقای مطهری عرض کنم و از ایشان که از دوستداران این جماعت جانبرکف بود یاری بخواهم.
جناب دوانی عزیز، قدم رنجه کردید. پیدا کردن نشانی که مشکل نبود. به گمانم خیلی خسته اید. چایتان را میل کنید.
نخیر استاد، پیدا کردن کوچه دردار و بیت جنابالی زیادم مشکل نبود.
به حمدالله من میدانم که هوش و حواس شما مشکل ندارد، اگر نه چندان هم آسان نیست. من خودم گاهی راه خانه را گم میکنم. فعلا چایتان را بنوشید تا گفتگویی بکنیم و بعد هم شام هست که میل میکنیم.
بزرگوار، ریاضت کش به بادامی بسازد. ما امورمان با لقمه نان و ماست و کشت هم میگذرد.
هرچه باشد دوانی عزیز، نعمت خداست. گمانم شام آبگوشت بزباش و نان سنگک است که سرکار خانم علیه زحمتش کشید.
خدا رو شکر. اگر چیزی نداریم، کدبانوهای خوب و شایسته و مؤمنهی داریم که هم برای بچه ها مادر واقعی‌اند و هم به زندگی پرتنش ما آرامش میدن و هم هوای من را دارد.
همینطور است، همینطور است. دوانی عزیز،
جانم،
من برای این پیوند خیلی مرارت کشیدم، خیلی.
چطور استاد؟
اگر چه جزء اسرار است، اما خب افشای آن پیش دوستی صادق و یک دل، حرف دل زدن بدک هم نیست.
اگر جزء اسرار است راضی نیستم استاد.
نه، جالب است، پدر سرکار خانم با بنده میانه خوبی داشتند. آره، و این منزل را هم در کوچه دردار ایشان لطف کردن. البته ملکش از ایشان است.
خدا عمرشان دهد.
اما مادر خانم زیاد با ازدواج ما موافق نبودن.
خب اولش همین است جناب شیخ. خواجه شیراز هم فرموده که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
البته نه با آن غلظت که خواجه گفته، عشقی که آن بزرگوار اشاره کرده ورای مشکل مادی و دنیوی است. بله. در حال این مخالفت حاج خانم مادر موجب شد که بنده چند باری با امید توأم با سماجت بروم و برگردم.
عجب، به نظرم سر قضیه همینجا باید باشد، درست است استاد؟
بله بله، حاج خانم می فرمودند به آخون جماعت زن نمیدم.
تا بالاخره باطن استاد گره را گشود.
بله، لطف و عنایت خدا بود و رضایت تام و تمام من از زندگی مؤید این مرحمت و لطف الهی است.
خب خدا را شکر.
بله بله، و الان سال هاست از ازدواج ما می گذرد. به حمدالله هرچه پیش آمده خیر در خیر بوده و هست.
انشاءالله هرگز بد نبینید استاد.
انشاءالله.
راستی من در عجبم که شما چطور از فریمان خراسانی که مثل بهشت است از پدر و مادر و اقوامتان دل کندید و تن به عزیمت و سکنا در قربت دادید.
عشق، عشق دوانی جان، عشق به فرموده رسول اکرم که فرمود اطلب العلم من المهد الی اللحد.
بله، اطلب العلم ولو به سین.
بله، عشق به سوی اهداف والا و الهی. و این نکته همان است که خواجه اشارت دارد، تفحص و تجسس در هستی.
قانع شدم استاد، تسلیم.
یادم می آید 10-12 ساله بودم آقای دوانی و عادت داشتم از 6-7 سالگی عبای پدرم را می انداختم روی دوشم و قبل از ایشان نماز می خواندم.
به به،
تمام اصول و فروع را هم ایشان و مادر یادم داده بودند. ضمناً کتابخانه کوچکی داشتند که من به اتفاق مادر از آن استفاده می کردیم.
بله،
قرائت قرآن را هم پیش آن دو بزرگوار فرا گرفتند. نهج البلاغه مولای متقیان هم یکی از کتابهایی بود که پس از قرآن مورد عشق و علاقه ما بود.
بله، کتابهایی که در عالم نظیر ندارند و سرمنشه فضیلت، تقوا و دانش و تفکر هست.
همین گونه است، همین گونه است. جالبترین قسمت این قصه این بود که من از 6-7 سالگی تا 12-13 سالگی هر روز یک ساعت قبل از اینکه مکتب خانه باز شود و شاگردان بیاین جلوی در مکتب خانه چنباتره می زدم.
به به، چقدر جالب.
گاهی هم یا از گرمای تابستان یا سرمای زمستان نفسم بند می آمد.
صحیح.
ولی همان عشق و علاقه کسب معارف الهی تحملم را زیاد می کرد. به هر حال پدر، مادر، داییم شیخ علی، ملای مکتب رحمت الله علیه هر چه داشتن دادن، اما سیر نمی شدم. مثل تشنهی که به جای یک لیوان آب با قطره چکان چند قطره آب توی دهانش ریخته باشند. و این کفایت نمی کرد و علت مهاجرت همین بود.
جناب مطهری، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
البته منشأ شناخت و دیدن دریا همان خانواده بود دوانی عزیز. تا اینکه راستی راستی با مخالفت ها و پس از آن موافقت ها به اتفاق داییم حاج شیخ علی راهی مشهد و محضر حاج آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی شدم.
خداوند رحمتشان کند، مرد بنامی بودم.
همینطور است. بله، ایشان رحلت کردند و من عزم کردم از مشهد به قم هجرت کنم و سایر قضایا. حالا هم برای خود ما هر جا می رسیم ولو وسط خیابان یا کوچه پس کوچه یا حوزه علمیه منبری به پا می کنیم.
خب حدس می زنم آمدیم سر اصل مطلب. استاد
بفرمایید.
دیروز صبح که از هم جدا شدیم واقعی در حوزه رخ داد.
نخواستم جسارت کنم ولی چیزهایی حس کردم. دیروز که ما از هم خداحافظی کردیم پیش خودم گفتم چطور شده آقای دوانی به این سرعت شبانه خود را به من رسانده. با خود گفتم آخر نمی شود از مهمان پرسی چرا آمدی، چه وقت می روی و چه و چه.
استاد، راستش دیروز ظهر در حوزه قوقایی به پا شد.
به چه سبب؟ نکند صحبتهای من با طلاب در حیات حوزه باعث شده
نخیر،
که
نخیر.
پس چه؟
عده‌ای فرصت طلب متاسفانه به نام هواداران مرجعیت معظم و اعضای فدایان اسلام حمله کرده و مضروبشان کرده.
عجب، یعنی آقایان واحدی و...
بله متاسفانه.
آقا این یک توطئه بوده دوانی جان، زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش. زیر سایه مرجعیت علیه مرجعیت تردیدی نیست، باید راه افتاد آقا جان.
اما شب وسیله‌ای نداریم.
خروس خان پس از ادای فریضه می رویم قم. حالا در چه وضعن؟
جایشان امن است، منزل آقای تقوی شیرازی هست، حالشان هم خوب است.
به گمان من تون روی هایی شده که کار به اینجا کشیده، فردا صبح حرکت می کنیم.
راستش آقا، راجب حسینی ارشاد که اشاره فرمودید من پرسشی دارم.
روشن است آقا، بنده حضرت آقای دکتر بهشتی، آقای مفتح و عده‌ای از علمای روشنبین قرار است یک کادر علمی تبلیغی بزرگ را تشکیل بدهیم و از بزرگان هم فکر همراه دعوت کنیم که با آنجا تشریف بیارن و سخنرانی هایی هم داشته باشند. حتی از حضرات آیات مکارم شیرازی و حسین نوری هم دعوت کردیم.
بله.
راستش دو نفر را هم که از آگاهان به دین هستند و مطالعات بسیار دارند از مشهد دعوت کردم.
ممکن است بپرسم چه کسانی را؟
مرد فرهیخته‌ای به نام محمد تقی شریعتی که دبیر فرهنگ است و پسرش که دکترای جامعه شناسی است و اهل مزینانند.
دکتر شریعتی علی؟
بله خوب درس خوانده، مسلط به اعصاب و در بیان مطالب و استخدام کلمات و الفاظ معرکه است آقا.
خیر است انشاءالله.
میدانی آقای دوانی، چون جوانهای امروزی کمتر بحثهای دینی شنیدن و ایشان هم چم و خم کار را میداند و به زبان آنها حرف میزند، در مشهد هم خیلی جلب توجه کردند.
آیا اشکال یا ایرادها شروع نمی شود؟
حضرت آقای ابوالحسن رفیعی فقیه و حکیم قزوینی هم به بنده در همین مورد نامه نوشتند. بنده هم عرض کردم آقا، هدف مقدس است و برای اینکه جامعه جوان از دین فاصله نگیرد این خود یک راهی است. اگر چه ایرادهایی دارد که کلاهی ها را می آورند تا کم کم جای عبا و عمامه را بگیرند و مردم برای آنها سر دست بشکنند، ولی برای اهل امامه و منبر هیچی.
انشاءالله با نظارت درست مشکلات رفع می شود.
از آقایان محیط طباطبایی و مجتبی مینوی و خیلی های دیگر دعوت شده. به هر حال ما هم فقه و اصول و منطق و فلسفه و حکمت خوانده ایم، از پس ادعای برخی بی خبران بر می آییم. بگذاریم. راستی دوانی جان، شما خودت هم اهل قلم و معرفتی. آقا آوازه قلم شما همه جا پیچیده، کوتاه نیایید ها.
حضرتتان به بنده لطف دارید، انشاءالله به موقع جنابالی را در جریان کارهایم میگذارم.
انشاءالله. زنگ شام زده شد. بله از سائه میاییم.
مزاحم شدم حضرت استاد.
شما حبیب خدایید. علی آقا جان بفرمایید، انشاءالله پس از اذان و نماز با هم حرکت میکنیم. بسم الله. بفرمایید.
انشاءالله. بفرمایید. خب بفرمایید برادر، این هم کرایه. خیلی ممنون.
ای آقا وظیفه بود حاج آقا، بفرمایید. قابل نداره.
نه آجان، حساب حساب است کاکا برادر. بله. دست شما درد نکنه.
میخواهید بمونم تا برگردید؟
نه آقا جان، خیلی ممنون، لطف کردید، بفرمایید. در بزنید.
چشم.
سلام جناب مطهری، جناب دوانی، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام. نپرسیده در باز میکنی آقای تقوی شیرازی عزیز.
سلام آقای تقوی.
استاد راستش دلم گواهی خوب داد. فقط شما دو نفری؟
انتظار لشکرکشی داشتی؟ چه شد؟ کجایم بقیه دوستان؟
داخل اتاق. بفرمایین. بفرمایین، خیلی خوش آمدیم.
سلام علیکم
استاد. جناب آقای دوانی.
عرض ادب دارم. بفرمایید بنشینید. خوش آمدید.
بفرمایید.
این صدای ناله های محمد آقاست عبدالحسین خان؟
بله حاج آقا، متاسفانه.
دکتر آورده اید؟ اگر نیاورده اید دکتر آشنای مطمئن دارم.
نه، یکی از دوستان پزشکه آمد. به حمدالله مشکل حادی نیست.
خب الحمدالله. امروز چه روزیست آقای دوانی؟
19 دی ماه.
بله، و دیروز 18 دی بود که پیرو اعلامیه حضرت آقای حاج آقا روح الله خمینی داشتیم مردم را در حوزه از مسائل روز کشور آگاه می کردیم و شرحی از استبداد و اختناق و دیکتاتوری دربار و نوکران آمریکا می دادیم که
البته عبدالحسین و محمد آقا دوست دیگرمان روی اعلامیه حضرت آقا یک اعلامیه دیگر هم پخش کردند.
شما اعلامیه آقا را دارید؟
بله بله، بفرماییم.
این رفراندوم اجباری مقدمه برای از بین بردن مذهب است. علمای اسلام از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی برای اسلام احساس خطر می کنند و به نظر می رسد همان معانی را دشمنان اسلام و قرآن می خواهند به دست جمعی از مردم ساده دل اخفال شده اجرا کنند. پس علما وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند به مردم مسلم گوش زد کنند تا در پیشگاه خدای تعالی مسئول نباشند.
جان فرمایشات زعیم عالی قدر آیت الله خمینی است.
بله بله، در قبال لوایح ششگانه کذایی درست تیری از ترکش کماندار شجاع رها شده و بر قلب حکومت خائن خائف نشسته
و پیرو همین اطلاعیه بچه ها به هیجان آمدند.
ببینید عزیزان، شما از مخلصان فی سبیل الله هستید، اما قدم در این عرصه ها گذاشتن هوشیاری ورای یک آدم معمولی را می خواهد. خود این اعلامیه کار هزار لشکر را می کند.
حضرت آقای مطهری، مردم بیچاره دروازه غار هم می دانند که چه بلایی دارد به سر ملت مسلمان ایرانی.
مردم روستا هم می دانند آقای واحدی.
بله، با اینکه آنها هیچ روزنامه و وسیله جز رادیوهای قرازه و چند روزنامه درباری در اختیارشان نیست. آقایان حرف شما درست است، همه مطلع می شوند، اما نظر استاد چیز دیگر است.
جناب دوانی، به هر حال ما نتوانستیم دست روی دست بگذاریم.
عزیزان عزیزان، شاه می خواهد با این پلوتیک ها سنت ها و مظاهر اسلامی و معنوی مردم را در هم بشکند و با عناوین فریبنده و پرزرق و برق سر مردم را شیره بمالد.
حضرت استاد، ما هم به همین خاطر نشستن را گناه دانستیم. آخر پس چطور باید جلوی این قوم ظالمی در آمد؟
محمد راست میگوید حضرت مطهری، به هر حال باید مردم را به سرعت در پی روحانیت مبارز به زعامت حضرت آیت الله روح الله خمینی برای مقاومت آماده کرد.
آقای واحدی، محمد آقا، شما بهتر است استراحت کنید، این فریادها برایتان خوب نیست. آقایان، بنده هم معتقدم که همیشه باید واقعیت‌ها را گفت و در مقابل حوادث ایستاد، منتاب با عقل خداداد و درایت و ظرافتی که در اسلام هست و توصیه. البته فعلا جای بحث نیست.
شما در جریان هستین؟
بله میدانم. آقای دوانی شرح ماوقع را در تهران به من گفتن.
حاج آقا ما تلافی میکنیم.
نه برادر جان، شما این کار را نمیکنید. البته
آخر بی مقدمه به ما حمله کردن.
عصبانی شدن که در تک تک شما عزیزان هست علت قصور شماست. شما روی فرمایشات حضرت حاج آقا روح الله اعلامیه پخش کردید. به همین دلیل عرض میکنم شما از روی عصبانیت قدم برداشتید، آن هم اعانت به لا اله الا الله. سلام عزیزان، روایت است که غضب هم نوع جنون است، زیرا دارنده آن پس از آن پشیمان میشود.
ولی حضرت آیت
آقای واحدی عزیز، چرا انسان کاری کند که به اینجا کشیده شود؟ دور بر مرجعیت معزز را همه جور آدمی گرفته. ایشان استاد ما هستند و کسی هستند که وقتی در مجلس با صدای قدری بلند طلبه ای را مورد خطاب قرار دادند 48 ساعت آرام و قرار نداشتند. یک ماه روزه گرفتند تا رفتن خانه او را پیدا کردند، طلب بخشش کردند. آقای واحدی، شما باید روشنبین‌تر از این باشید که ندانید هستن عده‌ای زیانکار که برای مقصودشان از هیچ کاری روی نمیگردانند.
شما درست میفرمایید جناب مطهری.
بفرمایید آقا، چای گلوی تازه کنیم. بفرمایید.
ممنون.
در حسن نیت و شور دینی شما تردیدی نیست آقا، در پاکی هدفتان هم شک نیست، ولی این دست خط شما که گمان نمی کنم غیرت دینی شما کمتر از فلان کس باشد، بهترین دستاویز برای افراد مقرض بوده.
بله درست می فرمایید.
عزیزان، اگر بیشتر فکر می کردید اینطور نمی شد.
بله درست است. آقا سکوت بهتر بود.
البته نه سکوت اجباری آقا، باید تیرها را، ضربات خورد کننده را بر پیکر جابران و جائران به موقع با هوشداری فرود آورد.
البته البته.
راستش بنده و
نه آقای واحدی، خواهش میکنم.
نه باید بگویم، باید بگویم تا آقای مطهری و حاج آقا دوانی هم بدانند. راستش این اعلامیه دوم را بنده و آقا سید هاشم و محمد نوشتیم، ایشان بیخبر بودن.
خدا عمرت بدهد، عرض کردم که صداقت شماها بی نظیر است.
درست میگوی جناب استاد، ما باید حداقل مشورت میکردیم.
برادران من، از شما انتظار صبر میرود. صبر در مصائب از فرمایشات مولای متقیان علی علیه السلام است. در حال بنده همه شما را دوست دارم و آقای دوانی را هم. چه که ایشان آسیم سر آمدن تهران و مرا خبر کردن، هر دو کله سر را افتادیم و آمدیم، شاید بتوانیم مرهمی بر زخم شما باشیم.
سپاسگزاریم، خدا اجرتان دهد حضرت شیخ.
خود بنده هم در جوانی تون روی هایی داشتم، چون به گفته شاعر اما عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن با دیگری تجربه آید به کار.
بله.
و حالا دیگر تون روی را نمی پسند.
حق با شماست جناب مطهری.
واقعا آمدنتون مرهمی بود آقا.
امیدوارم از این به بعد نرمش، تفکر و عظمت اسلام را با رعایت موازین شرع انور فراموش نکنید که در سایه صبر و استقامت و تأمل و تدبر همه چیز درست می شود انشاءالله.
حضرت استاد، مطمئن باشید دوستان پاک نیت ما به فرمایشات شما توجه دارند.
آقایان چای سر شد، نوش جان کنید.
بفرمایید.
زمنان گفتم اهل خانه تدارک نهار را ببینم.
آقای تقوی، بنده که معذورم، چون باید پیرامون این حادثه پس از زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها به دستبوسی استاد گرامیم حضرت آقای خمینی مشرف بشوم که مسلمن ایشان پس از این اعلامیه رهنمودهایی دارند و انشالله یک جوری هم قضیه ای را که پیش آمده حل و فصل کنند.
بنده هم تا بدرقه دوباره ایشان به تهران در خدمتشان هستم.
این که نشد جناب مطهری، ما دلمان میخواست بیشتر کنار شما باشیم. نهار را بمانید.
خدا زیاد کند آقای تقوی عزیز، ما نمک خورده شما هستیم آقای تقوی شیرازی.
حاج آقا، مثل این که قرار بود خدمت حضرت علامه طباطبایی هم برسید.
آه بله 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 بله، درباره اصول فلسفه و روش رئالیسم محتاج راهنمایی ایشانم. البته طبق قرارمان مفصلا در حواشی قلم فرسایی شده.
من الله توفیق.
تسلیم تسلیم تسلیم.
خب خدا حافظتان، ما میرویم. یا الله
الله نگهدارت.
آدرس خانه ما مشخص است، همدیگر را بیخبر نمی گذاریم. جناب آقای واحدی، آقا محمد.
بله استاد.
عصبانیت بیجا بد است آقا، فکر و بعد از آن عمل خوب است.
چش فرصت استاد، اطاعت.
خدا حافظ.
خدا حافظ استاد.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب من در خدمتتان هستم استاد مطهری.